آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید جمهوری اسلامی پیشنهاد جدیدی ارائه نداده است. سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه اعلام کرد 22 بهمن فرصتی مغتنم برای جنبش سبز ایران است. حزب اعتماد ملی نیز در بیانیه‌ای همگان را به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. ساعت 7 بامداد. به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 18 بهمن 1388 خورشیدی برابر با 9 فوریه سال 2009 میلادی است. چشمان خفته در سیاهی شب دروازه‌های بیداری را به آرامی در می‌نوردند. صبح بخیر ایران و سلام و درود به همه شنوندگان گرامی در سراسر جهان. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هوای برفی دیروز در مناطق باختری و شمال باختری کشور امروز جای خود را به یخبندان در این مناطق می دهد. در زنجان دمای هوا به 11 درجه زیر صفر رسید. آسمان در اغلب نقاط کشور همچنان ابری است. در رشت هوا برفی و در زاهدان، بندر عباس و کرمان بارانی است. دمای هوای نیمه ابری تهران امروز بین 2 درجه زیر صفر تا 4 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را از همکارم حسن جعفری می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که تهران پیشنهاد جدیدی در مورد مبادله اورانیوم ارائه نکرده است. این سخنان در حالی ایراد می‌شود که بیشتر مقام‌های ایرانی از جمله محمود احمدی نژاد از موافقت ایران با انجام مبادله اورانیوم سخن گفته بودند. درباره آخرین تحولات مربوط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در همین مجله بامدادی بیشتر خواهید شنید. سازمان مجاهدین انقلاب با صدور بیانیه اعلام کرد که 22 بهمن فرصتی مغتنم و یگانه برای جنبش سبز ملی ایران است تا فارغ از انحصار و محاصره رسانه‌ای بر آرمان‌های خود تأکید ورزد. این گروه سیاسی که در زمره تشکل‌های اصلاح طلب به شمار می‌رود و شماری از اعضای برجسته آن پس از انتخابات 22 خرداد ماه در زندان به سر می‌برند، در این بیانیه خواستار آن شده است تا مردم برای تأکید بر حق حاکمیت ملی و نفی استبداد با هر نام و رنگی در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. حزب اعتماد ملی از تشکل‌های اصلاح طلبی که مهدی کروبی دبیر کلی آن را بر عهده دارد نیز از همگان برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد. در بیانیه این حزب آنچه نابسامانی‌های کنونی خوانده شده نیز تحلیل شده است. در مورد بیانیه حزب اعتماد ملی نیز در این مجله بیشتر خواهید شنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز در واکنش به سخنان جمعه شب منوچهر متکی در کنفرانس مونیخ گفت تردید دارد که حصول به توافقی با ایران نزدیک باشد. آقای گیتس در آنکارا افسود اگر جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکرات وین را پذیرفته باشد باید آن را رسما به آژانس اطلاع دهد. از سوی دیگر منوچهر متکی نیز امروز در کنفرانسی خبری در مونیخ اعلام کرد با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرده و گفتگوی خوبی را داشته است. و سرانجامی که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید وی و معاونش احمد رضا رادان هیچ نقشی در ماجرای کهریزک نداشتند. آقای احمدی مقدم همچنین افزود ماجرای کهریزک در حد یک تخلف کوچک بوده و با ماموران متخلف نیز برخورد شده است. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به رویدادهای پس از انتخابات در ایران، دست کم 3 تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان سپردند. نمایندگان مجلس در گزارش خود همچنین از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان مقصر اصلی در اعزام بازداشت شدگان حوادث پس از خوابات به بازداشتگاه کهریزک نام برده بودند.
با سپاس از حسن جعفری، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. حزب اعتماد ملی خواستار برگزاری همه پرسی درباره مسائل اساسی شد. نظر یک تحلیلگر را در این زمینه خواهیم شنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا درباره رسیدن به یک توافق زود هنگام با ایران بر سر مسئله هسته‌ای ابراز تردید کرد. همزمان در دومین روز همایش امنیتی مونیخ نیز بحث محوری شرکت کنندگان در این کنفرانس برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. این در حالی است که آزمایش دو موشک تازه زمین به هوا توسط ایران واکنش غرب را برانگیخت. خانواده‌های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواهان آزادی ابراهیم یزدی شدند. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در آستانه 22 بهمن، در حالی که جناح‌های مختلف خود را برای برگزاری مراسم 31مین سالگرد انقلاب آماده می‌کنند، حزب اعتماد ملی در بیانیه‌ای خواستار برگزاری همه‌پرسی برای به دست آوردن آنچه این حزب مطالبات واقعی ملت و مقولاتی مانند نظارت استصوابی می‌خواند شده است. حزب اعتماد ملی از جمله احزاب اصلاح طلب است و مهدی کروبی دبیر کل آن است. مهرداد میردامادی.
حزب اعتماد ملی در آستانه سالروز پیروزی انقلاب با انتشار بیانیه تفصیلی ضمن دعوت از همه اقشار ملت برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن با ارائه تحلیلی از علل نابسامانی‌های موجود پیشنهادهایی برای برون رفع از بحران حاکم بر کشور ارائه کرده است. در ابتدای بیانیه حزب اعتماد ملی که خطاب به ملت ایران صادر شده آمده است که اینک بعد از گذشت بیش از 3 دهه پرفراز و نشیب از پیروزی انقلاب اسلامی باید به جمع‌بندی و بررسی عادلانه و منصفانه از آنچه که می‌خواستیم و امروز بدان رسیدیم بپردازیم تا نقاط ضعف و عواملی را که سد راه نیل به این اهداف ارزشمند بوده است بشناسیم. بدین ترتیب بخش آغازین این بیانیه به برخی از آرمان‌هایی که آنان را زمینه‌ساز انقلاب و از اساسی‌ترین مطالبات ملت در جریان انقلاب نام نهاده می‌پردازد و آنان را در 20 مورد جمع‌بندی می‌کند که تأمین استقلال همه جانبه، حاکمیت اراده ملی، نفی هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تأمین آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در چهارچوب قوانین مورد تایید ملت، تأمین آزادی بیان، نشریات، مطبوعات، اجتماعات و راهپیمایی‌ها، برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ و نژاد و زبان، تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، حاکمیت اصل براءت، منع شکنجه کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت، از برجسته ترین مواردی است که حزب اعتماد ملی در بیانیه خود آنان را آرمانها و مطالبات ملت در سال 57 برشمرده است. این حزب اصلاح طلب که مهدی کروبی از چهره‌های معترض و منتقد دبیر کلی آن را بر عهده دارد، در ادامه اضافه می‌کند که اگر ما امروز ناقد وضعیت موجود هستیم، به این دلیل است که معتقدیم شرایط امروز حاکم بر کشور با آرمان‌هایی که ملت برای نیل به آنها دست به انقلاب زد، فرسنگ‌ها فاصله دارد. بیانیه حزب اعتماد ملی در ادامه بخشی از معضلات حاکم بر کشور را ترسیم کرده و رؤوس آن را در 7 بند شرح داده است. عنوان‌های مطرح شده در این 7 بند عبارتند از استفاده ابزاری از دین، تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب، بی‌اعتنایی به حاکمیت اراده ملی، اعمال خشونت در حل منازعات، نقض اصول قانون اساسی، نقض موازین عادلانه قضایی و نقض آزادی‌های مردم. حزب اعتماد ملی در این بیانیه از مسئولان حاکم بر کشور می‌خواهد که فریاد بلند ملت ایران را بشنوند و دست از هر گونه لجاجت در برابر ملت بردارند. در بخش آخر بیانیه حزب اعتماد ملی آنچه اساسی ترین مطالبات ملت در سالروز پیروزی انقلاب خوانده شده آمده است که از جمله آنان میتوان این موارد را نام برد: آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی، لغو نظارت استصوابی و انجام انتخابات آزاد، رعایت موازین عادلانه قضایی در اتهامات سیاسی و برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه.
گزارش مهرداد میردامادی بود درباره پیشنهاد حزب اعتماد ملی در برگزاری همه‌پرسی پیرامون مسائل اساسی. در پی انتشار این بیانیه حزب اعتماد ملی، نظر علی افشاری، یکی از تحلیلگران مسائل ایران را می‌شنویم.
نکات مهم این بیانیه که این استش که خب قرار بود ما در بهمن ماه 57 به نوعی به اون خواسته های دیرینه مردم ایران که دستیابی به یک دولت قانونی مدرن دموکراتیک و توسعه گرا هست برسن، اما چنین اتفاقی نیفتاد و عملا به جای اینکه استبداد و دیکتاتوری بره و به جاش مردم سالاری و جمهوری بیاد، فقط شکل استبداد و اسمها عوض شد و به مراتب استبداد خشنتری جایگزین شد که استبداد دینی بود و همچنین این استبداد در قانون اساسی هم نهادینه شد. یعنی به نوعی ما با استبداد قانونی هم مواجه شدیم، چون در قانون اساسی مشروطه شاه فقط سلطنت میکرد نه حکومت و اختیارات ویژه نداشت، ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات مطلق و نامحدودی رو به شخص ولی فقیه اعطا شد که به خصوص در ماده 110 قانون اساسی بندی وجود داره که عملاً رهبری این اختیار رو داره که قانون اساسی رو بلا موضوع کنه و کشور رو بر مبنای سلیقه و نظر شخصی خودش اداره بکنه. پس از پیروزی انقلاب ما به تدریج دیدیم که قرائت خرافی و خیلی فقه سالارانه از دین در حکومت گسترش پیدا کرد که عملا به جای اینکه یک دولت دینی رو به وجود بیاره که بر اساس معیارهای مثلا اصیل دینی عمل بکنه، یک دین دولتی رو به وجود آورد که عملا دیگه دین نبود، دین ابزار و پوشش شده برای خود رأی یک فرد و مثلا دیکتاتوری یک فرد که هر آن گونه که میخواد بر اساس سلیقه و منافع شخصی خودش و گروه هایی که وابسته به اون شدن و اون هم برای حکمرانی خودش به اونها تکیه داره، عملا دین رو ملعبه و بازیچه قرار بدن. در قسمت سوم اگرچه در ذیل عنوان راهکار مطرح شده، ولی عملا راهکاری نیستن، بیشتر توصیه هایی هستن به حکومت، به حکومتی که خود اونها هم متوجه به مقدمه ای که گفتن خب اساسا پذیرای این راهکارها نیست، یعنی این خواسته ها نیست و دیدگاه دیگه ای داره و اساسا ماهیتش و ویژگیش نفی این خواسته ها هستش. تنها گزینه آخری است که خیلی به شکل کلی اشاره به مسئله همه پرسی شدش که به نظر من خب یک نکته جدیدی هست در مواضع حزب اعتماد ملی و آقای کروبی که پذیرفتن که به حال کشور به سمت یک نوع همه پرسی بره که ره مشخص شدن نظر ملت پیرامون برخی از مسائل اساسی کشور.
مشروح سخنان علی افشاری را در پیوند با انتشار بیانیه ی حزب اعتماد ملی که پیشنهاد برگزاری همه پرسی کرده است در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همچون بسیاری دیگر از سران کشورهای غربی نسبت به رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمیش ابراز تردید کرد. آقای گیتس در آنکارا در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی این مطلب را بیان کرد. پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه اخیرش با صدا و سیما گفت مشکلی برای مبادله اورانیوم وجود ندارد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه نیز جمعه شب در کنفرانس امنیتی مونیخ از دستیابی به توافقی در این باره خبر داد. آزاده اسدی:
ایران وانمود می‌کند حاضر به پذیرش توافقنامه مبادله سوخت است، ولی سران کشورهای غربی این بار با بدبینی زیاد به گفته‌های مقامات ایرانی نگاه می‌کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از جمله این افراد است. او روز شنبه در آنکارا به خبرنگاران گفت: من حس نمی‌کنم که ما به توافقی نزدیک شده باشیم. آقای گیتس افزود: به نظر من اگر ایرانی‌ها آماده‌اند پیشنهاد اولیه وین را بپذیرند، بهتر است این گفتگو را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد، نه در مونیخ یا در کنفرانس خبری احمدی نژاد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که ایران نباید برای پذیرش این پیشنهاد وقت کشی کند، چرا که در غیر این صورت با موضعی متفاوت مواجه خواهد شد. طبق پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران باید اورانیوم 3.5% غنی شده خود را در قالب یک محموله به روسیه بدهد و در قبال آن میزان کمتری از اورانیوم 20% غنی شده برای مصرف در راکتور پژوهشی تهران دریافت کند. ایران این پیشنهاد را که ابتدا نمایندگانش در تنظیم آن دخالت داشتند، بعداً در پاسخ رسمی به آژانس رد کرد. اکنون که کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، ابتدا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و پس از او منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از امکان پذیرش پیشنهاد مبادله سخن می‌گویند. اما وزیر دفاع آمریکا در آنکارا گفته است واقعیت این است که ایران تا کنون هیچ کاری برای اطمینان بخشی به جامعه جهانی یا توقف حرکت به سوی سلاح هسته‌ای انجام نداده است. آقای گیتس همچنین گفت ایران تنها کشوری در منطقه است که آشکارا اعلام کرده قصدش نابودی کشور دیگری در منطقه است. اشاره او به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره نابودی اسرائیل است. در کنفرانس مونیخ مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز از جمله دیگر مقاماتی بود که بر ضرورت پاسخ صریح و روشن ایران در مورد پیشنهاد مبادله اورانیوم سخن گفت. خانم کاترین اشتون گفت ایران باید به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. وزیر خارجه آلمان نیز روز شنبه ضمن اینکه از گفته‌های منوچهر متکی درباره پیشنهاد وین استقبال کرد، به صراحت گفت دستان ما همچنان به سوی آنها دراز است، اما تاکنون به هیچ چیز نرسیده است. وزیر دفاع آلمان اما لحن تندتری داشت. او گفت هنگام آن رسیده که شورای امنیت به مسئولیت بین‌المللی خود عمل کند و به این وضع پایان دهد و اقدامات متناسب اتخاذ کند.
گزارش آزاده اسدی بود درباره واکنش رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به سخنان منوچهر متکی در جریان همایش امنیتی مونیخ. این همایش امنیتی از بامداد روز شنبه دومین روز فعالیت خود را آغاز کرد. بحث محوری اکثر سخنرانان در روز شنبه بر سر مسئله هسته‌ای ایران و برنامه مبادله اورانیوم دور می‌زد. شهرام میریان.
در دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ، گیدو وسترله، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان، به عنوان نخستین سخنران بحث محوری گفتار خود را بر مسئله اتمی ایران متمرکز کرد و گفت دستی که به سوی ایران دراز شده، هنوز کسی آن را لمس نکرده و بی‌پاسخ گذاشته و همزمان از ایران خواست با ارائه مدارک لازم نشان دهد که برنامه اتمیش رو به سوی هدفهای انسان دوستانه دارد. وی همچنین توافق و همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان گامی در جهت اعتمادسازی از سوی این کشور برشمرد و بار دیگر خاطر نشان ساخت که جامعه جهانی نمیپذیرد ایران به جنگ افزارهای اتمی مجهز شود. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در مقابل در همایش مونیخ نسبت به برنامه اتمی ایران از خود تفاهم نشان داد و گفت ایران نگران امنیت خود است و جامعه جهانی باید یک راه حل فنی و تکنیکی برای برنامه غنیسازی اورانیوم در ایران پیدا کند. وزیر خارجه روسیه در این حال پیش از این سخنرانی در برلین به ایران هشدار داده و گفته بود اگر این کشور راه و روش سازنده و مؤثری در پیش نگیرد، مسئله اتمیش در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد. کارل گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان هم به عنوان یکی از سخنرانان روز شنبه کنفرانس امنیتی مونیخ، سخنرانی منوچهر متکی وزیر خارجه ایران پیرامون مبادله اورانیوم در این همایش را دلسرد کننده دانست و گفت ایران چون گذشته دست به اتلاف وقت می زند و همچنان با زمان بازی می کند و به این ترتیب حال نوبت شورای امنیت سازمان ملل است که تصمیم بگیرد. جنرال جیمز جونز مشاور امنیتی پرزیدنت اوباما هم در همایش امنیتی مونیخ برنامه اتمی ایران را بزرگترین تهدید نه تنها برای منطقه بلکه جهان دانست و از آن کشور خواست به مسئولیت‌های جهانی خود عمل کند تا از انزوا خارج شود. وی در این حال یادآور شد راه گفتگو با ایران همچنان باز است. خانم کاترین اشتون وزیر خارجه تازه اتحادیه اروپا هم گفتگو با ایران را منتفی ندانست و خواهان اعتمادسازی از سوی ایران شد. خانم اشتون با لحنی دیگر اما از وارد ساختن فشار بر ایران هم یاد کرد و گفت اتحادیه اروپا باید دست به اقدامهای روشنی در قبال کشورهایی که قول و قرارهای بین المللی را نادیده می‌گیرند بزند. همایش امنیتی مونیخ زیر تدابیر شدید امنیتی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در حالی که واکنش‌ها به سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حکایت از ادامه تردیدها در برابر برنامه هسته‌ای تهران دارد، وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفت تولید دو موشک تازی زمین به هوا آغاز شده است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس گسترش یافته و ایالات متحده موشک‌های ردیاب و رادارهای پیشرفته به کشورهای حاشیه خلیج فارس فروخته است. پارسا شمس.
احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم افتتاح خط تولید دو موشک حاضر شد و شروع ساخت موشک‌های ضد هلیکوپتر قائم و موشک‌های ضد نفربر طوفان 5 را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی که بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با آمریکا و غرب دچار چالش است، در سال‌های اخیر هر از چند گاهی خبری در مورد افزایش توانایی نظامی‌اش اعلام کرده است. رادیو دولتی جمهوری اسلامی هم گزارش داده موشک طوفان 5 قابلیت حمل 2 کلاهک دارد و تأثیر تخریبی بر خودروهای زره پوش و تانک دارد. جمهوری اسلامی به تازگی موشکی که قابلیت حمل ماهواره دارد را به فضا پرتاب کرد که واشنگتن آن را عملی تحریک آمیز خواند. آمریکا هم به تازگی نیروهای خود را در خلیج فارس افزایش داده و فناوری ضد موشکی و رادارهای پیشرفته و موشک‌های پیتریوت را به قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت داده است. آمریکا و غرب فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند. تهران این اتهام‌ها را رد می‌کند.
گزارش پارسا شمس را میشنیدید و ساعت 7:21 است. خانواده های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی با ارسال نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی ابراهیم یزدی دبیر کل این تشکل سیاسی و سایر زندانیان سیاسی شدند. نامه به آیت الله خامنه‌ای به امضای خانواده های بازرگان، بستنگار، توسلی، صحابی، شریعتی، سباقیان، صدر حاجت جوادی، طالقانی، قروی، یزدی و سایر اعضای نهضت آزادی رسید. دست بهروز کارونی.
در نامه خانواده های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی گفته شده است که آزادی تمامی زندانیان سیاسی زمین ساز جلب اعتماد عمومی و آماده شدن فضای سیاسی کشور برای گفتگو، همدلی و وفاق ملی خواهد بود. امضا کنندگان نامه با انتقاد از ایجاد محدودیت، سلب آزادی و زندانی کردن ابراهیم یزدی در حال بیماری و تأکید بر ضرورت مراقبت‌های پزشکی مستمر از او، این گونه اقدامات را خلاف موازین قانونی و حقوق انسانی و موجب وهن نظام و حاکمیت دانستند. خانواده های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به سابقه فعالیت های ابراهیم یزدی و نیز انتقاد از نحوه بازداشت او بر لزوم استفاده از سرمایه های معنوی کشور برای تربیت نسل جوان تاکید کردند. آقای یزدی 78 ساله روز 8 دی ماه در منزل شخصی خود در ساعت 3 بامداد بازداشت شد و بر اساس برخی گزارش ها برای منحل اعلام کردن نهضت آزادی تحت فشار است. پیشتر نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با احضار 5 عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی از آنان خواسته بود که تمامی فعالیت‌های این تشکل سیاسی متوقف شود. این دومین بازداشت دبیرکل نهضت آزادی پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد است. به گفته خانواده ابراهیم یزدی، او مبتلا به سرطان پروستات است و نیاز به مراقبت دائم پزشکی دارد. این فعال سیاسی پیشتر وزیر خارجه دولت موقت مهدی بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران بوده است. اعضای نهضت آزادی پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران از عضویت در دولت موقت کناره گرفتند و پس از آنکه در پی آزادی خرمشهر با ادامه جنگ با عراق مخالفت کردند، مغضوب آیت الله خمینی و مقامهای جمهوری اسلامی شدند. این در حالی بود که پایه‌گذاران این تشکل سیاسی از جمله مهدی بازرگان، آیت الله محمود طالقانی و ید الله صحابی از حامیان اولیه آیت الله خمینی در مبارزاتی بودند که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران شد. این اختلافات تا آنجا پیش رفت که در سال 1366 آیت الله خمینی خواستار برخورد قاطع با این تشکل سیاسی شد و گفت نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند. از آن پس و با استناد به این اظهار نظر آیت الله خمینی، مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف فعالیت این گروه را غیرقانونی دانسته و شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخاباتی اعضای این تشکل سیاسی را رد صلاحیت کرده است.
پس از گزارش بهروز کارونی، به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده‌اید گوش می‌کنیم.
ما را دیگر نترسانید. در این مدت 30 سال شما بابت جنایات خود باید تاوان زیادی به ملت ایران بدهید. اکنون موقع آن رسیده که ما ملت تصمیم خود را گرفته ایم.
جناب آقای خامنه‌ای درست میگن که در کشور ما آزادی هست، چون در سلول‌های زندان در اوین انفرادی ها نوشته نجات و فصدق، یعنی ما شما رو نجات میدیم اگر راست بگید، بعد میفرستیم شما رو پیش پدر بزرگ و اجدادتون که در اونجا در آسایش به سر ببرید.
واقعا خسته شدم از این همه اخباری که اعلام میکنن ما میخوایم ایران رو تحریم کنیم، ولی این وسط تنها کسای آسیب میبینن ملت ایران و مردم ایران هستن که روز به روز ضعیفتر میشن و قدرت مقابله با جمهوری اسلامی رو از دست میدن. من میخوام بدونم خودتون خسته نشدید از این همه حرفای تکراری، تحریمهای تکراری؟
افرادی که مردم تو خیابونای تهران و شهرستانهای دیگه زیر پشت لگد گذاشتن و باباتون ملت رو میزنن، اینا رو به اسم بسیزی معرفی نکنید. بسیزی مگه آدم 20 ساله و 25 ساله میتونه بسیزی باشه؟ 31 سال از انقلاب ما داره میگذره. من خودم یا بسیزی همصد 84 ما سابقه دارم، از روی زنجم هستم. من و همسال من حاضر نمیشیم تو هیچ جای دنیا حتی یه خار تو پای ایرانی بره. چجوری میان ملت ایران تو خیابونا زیر مشت لگد قرار میدیم؟ تشکر میکنم از برنامه خوب شما. من بینام از خوزستان زنگ میزنم. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
اندکی بیش از ساعت 7:26 دقیقه است. در اینجا وقت آن رسیده که از تازه‌های جهان ورزش آگاهی بیابیم در همراهی کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. استفاده روزافزون از مواد نیروزا و گسترش دوپینگ در میان برخی از قهرمانان اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس را به صدور بیانیه واداشت. در این بیانیه فقدان آموزش‌های لازم و حاکمیت جاذبه‌های فریبنده مادی از عوامل گسترش دوپینگ میان گروهی از قهرمانان خوانده شده. این نمایندگان مجلس در پایان بیانیه خود از مسئولان ورزش جمهوری اسلامی خواستند با عوامل و مسببان دوپینگ به شدت برخورد کنند تا به گفته آنان حیثیت کشور در عرصه بین‌المللی حفظ شود. ظرف چند سال اخیر بیش از 20 تن از قهرمانان ورزشی ایران در رشته‌های گوناگون دوپینگی شناخته شده و با محرومیت‌های مختلف روبرو گشتند. تجسس برای یافتن یک کوهنورد که گفته می شود گرفتار سقوط بهمن شده در محور شمشک دیزین تا کنون بی نتیجه مانده. روز پنجشنبه سقوط بهمن در این منطقه باعث کشته شدن 8 تن از کوهنوردان و اسکی بازان گشت و پیکر آنان از زیر برف بیرون آورده شد، ولی نفر نهم همچنان ناپیداست. نام یک کمک داور ایرانی در فهرست داورانی که ممکن است در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی حضور یابند قرار گرفت. حسن کامرانیفر، کمک داور ایرانی، قرار است ماه آینده در یک سمینار آزمایشی در فیفا شرکت کند. در صورتی که وی در این ارزیابی مورد تایید کمیته داوران فدراسیون بین‌المللی فوتبال قرار گیرد، در آفریقای جنوبی کمک داوری خواهد کرد. دیشب در اسپانیا تیم فوتبال بارسلون 9 نفره تیم خطافه را در هفته 21 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور شکست داد و سطح جدول را با 55 امتیاز حفظ کرد. بارسلون در دقایق 26 و 90 دو اخراجی داشت. یکی از دو گل بارسلون را لیونل مسی، بهترین بازیکن سال 2009 جهان، به ثمر رساند. رقیب بارسلون تیم رئال مادرید در مادرید 3-0 بر اسپانیول پیروز شد تا با اختلاف 5 امتیاز پشت سر بارسلون بایستد. در انگلیس تیم منچستر یونایتد با 5 گل تیم ته جدولی پورتموس را در هم کوبید و پیشاهنگ لیگ برتر شد تا امشب چلسی به مسافه آرسنال برود. پیروزی برای چلسی در مقابل آرسنال مساوی است با بازپسگیری صدر جدول از منچستر یونایتد. و در فاصله 5 روز با آغاز بازی‌های المپیک زمستانی 2010، مشعل بازی‌ها که 100 روز پیش سفر خود را از آتن به سوی ونکوور آغاز کرده است، به شهر ویستلر در نزدیکی ونکوور وارد شد. این مشعل روز جمعه آینده به ورزشگاه مرکزی بازی‌های المپیک زمستانی در ونکوور خواهد رسید تا 21مین دوره بازی‌های المپیک سفید گشایش شود.
با سپاس از حبیب روشنزاده. به پایان نخستین مجله بامدادی رسیدیم. در دومین مجله بامدادی در ساعت 8 به مدت نیم ساعت دیگر با موسیقی رادیو فردا همراه خواهید بود.
با جهان امروز رادیو فردا.
جون متشکریم که چشم دادی بهمون، واسه گریه کردن و دیدن این دنیای زد. مرسی که تا به ما دادی واسه یه سگ دو زدن، واسه گشتن تو جهنم دنبال راه بهت. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی. خدا جون مرسی از این دلی که تو سینمونه، میتونیم دل یکی دیگر رو بازی چه کنیم. آخ که شکرت ای خدا واسه جهان به این بدی، چی میشد اگه تو دست به ساختنش نمیزدی.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
اتهامات شما دائر بر محاربه از طریق هواداری، ارتباط و همکاری عالمانه و عامدانه و مؤثر با گروهک تروریستی منافقین.
The entire world stands with the government and the people of Haiti, for in Haiti's devastation we all see the common humanity that we share.
شما با انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on. Yeah. You know, it's right. Come on, it's right.
And baby, love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
ها از رادیو فردا.
۴۲ سال پس از مرگ مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی سیاه پوستان آمریکا، برای نخستین بار داستان زندگی او به روی پرده سینما ها می رود. استیون اسپیلبرگ، کارگردان سرشناس هالیوودی، به زودی ساخت زندگی نامه این نویسنده و مبارز سیاسی را آغاز می کند. دکتر لوتر کینگ در طول حیات خود تمام سخنرانی‌ها، کتاب‌ها و آثار مشهورش را تحت قانون کپی‌رایت قرار داده بود. اما شرکت دریم ورکس به تازگی اجازه یافته تا از تمام این آثار برای ساخت فیلم زندگی او استفاده کند. قرار است فیلمنامه این اثر را رونالد هاروود از چهره‌های مشهور سینمای هالیوود بنویسد. هاروود پیش از این در سال 2003 جایزه اسکار بهترین فیلمنامه نویسی را برای فیلم پیانیست دریافت کرد. مارتین لوتر کینگ از رهبران اصلی جنبش اعتراضی سیاه‌پوستان آفریقا علیه تبعیض نژادی بود که آوریل سال 1968 ترور شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا. فردا
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. There's something in the air in Hollywood. The sun is shining like you knew it would. You're riding in your car in Hollywood. You got the top belt and it feels so good. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? I lost my memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. There's something in the air in Hollywood. I tried to leave it, but I never could. Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. There's something in the air in Hollywood. I've lost my reputation, bad and good. You're riding in your car in Hollywood. You got the top down and it feels so good. Comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood.
This bird has flown.
Shine your light now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood. Cause you're in Hollywood.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
خیلی سخته. چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی. بی وفاشه اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته تو زمستون غم بشینه روی برفا میسوزونه گاهی قلب و طعم تلخه بعضی حرفا. خیلی سخته که ببینی کسی عاشقیش دروغه. چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه. خیلی سخته اون کسی که گفت واسه چشات میگیره شب بود یادگاری سو بلند شیو ببینی که دیگه دوستش نداری.
خیلی سخت.
تازه‌های جهان دانش.
داروهای آنتیبیوتیک نباید طبق یک نسخه عمومی و تغییر ناپذیر، بلکه دقیقاً مطابق با نیازهای بیمار تجویز شوند. طبق گزارش‌های جدید پزشکی، مقدار داروی آنتیبیوتیک باید به نسبت وضع جسمی و وزن بیمار تعیین شود، وگرنه خطر مقاوم شدن باکتری‌ها علیه آنتیبیوتیک افزایش می‌یابد. به گفته دانشمندان، اینکه به یک زن با وزن 60 کیلو همان مقدار آنتیبیوتیک تجویز می‌شود که به یک مرد 90 کیلویی، روشی کهنه شده، بسیار خطرناک و غیر مسئولانه است. به خصوص که تعداد بیماران مبتلا به اضافه وزن در سالهای اخیر رو به افزایش است و این بیماران حتی از فیزیولوژی متفاوتی برخوردارند. پزشکان میپرسند چرا برای کودکان، سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های کلیوی و کبدی آزمایش‌ها و داروهای آنتیبیوتیک مخصوص وجود دارد، اما برای تمام انسان‌های دیگر داروهایی یکسان تجویز می‌شود. این دانشمندان خواستار تحقیقات جدید و تغییر هرچه سریع‌تر روش تجویز در زمینه داروهای آنتیبیوتیک ضد ویروسی و ضد قارچی هستند.
Shut up.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با، با خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نانه خالی. وای از دنیا کی یار از یار میترسه، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی.